120 سال بود هستش خدمتش، اما این هیئت از سال 1042 بوده، این علم میمدن پاش عزاداری میکردن، هیئتی نبوده، دست ها میمدن مثلا اسمش هم هست عزاداران ابو عبدالله الحسین، هیئت نیست، حالا یه هیئت بهش اضافه کردن. قدیم الایام تا حالا بوده، یعنی از سال 1042 هجری قمری که این تو اومده کاشان، ایام سوگواری ها پاش عزاداری میکردن، گفتن میریم پای توق شیخ رضا عزاداری میکنیم.
یعنی به صورت دسته بوده قبلا، بله، هیئت نبوده.
بله بله بله، قبلا اصلا هیئت نبوده، به صورت دسته، مثل بعض شهرام که الان اینجوری هست، مثل زنجان که مثلا دسته همین توق بوده دیگه، کم کم محلا زیاد شده، هیئت ها درست شدن وابسته به هیئت. یا
از کی هیئت شده این دسته؟
والا ما به سنم یادم نمیاد، مثلا با امام و با بزرگ ملکه میگفتن، گفتن قبلا هیئت ها خیلی عروض میگفتن، مثلا 20 سال پیش گفتن 80 ساله درست شده، ما الان میگیم 100 سال. قبلا همه کاشان میومدن مثلا پای علم سینم زدن، بعدا نخل سرپره بوده میرفتن مثلا، اینا علمای قدیمی بوده که تو کاشان هستش،
یعنی حدود یه قرن.
بله بالاتر از یه قرنه که هیئت ها درست شده، اما این خیلی ساله هستش.
علمیه به شکل و شمایل خاص که تو بعضی از مناطق ایران تو مراسم سوگواری ائمه به ویژه تو سوگواری محرم برپا میکنن و اونو با خودشون تو محله ها میگردونن. توق میله‌ایه که در قدیم سر اونی منگوله از دوم اسب آویزون میکردن و برای تعیین مکان گرد آمدن سپاه از اون استفاده میکردن. این علم در مواقع دیگه سال تو تکیه، حسینیه، قهوه خونه یا خونه یکی از بزرگان محله نگهداری میشه.
آج آقا یکم از توق برامون توضیح بدین، چجوریه، اصلا چی هست، برای شنوندگانی که نمیدونن توق چیه، تا حالا ندیدن، چجوریه؟
قدیم اینجور که میگن، قدیم مثلا یه لشکری، الان هم هست، یه لشکری، یه سپاه یه جایی میره، یه علمی، یه پرچه میداره که اینم آرم عزادارای امام رضا بوده، اونجا میابردن تو حرم، سینه میزدن پاش، عزاداری میکردن، حالا چه موقعی می آوردن ما اونو نمی دونیم دیگه.
این پارچه هایی که به توق آویزونه و خود توق رو یکم برامون توضیح بدید، از شکل ظاهریش، از چیزهایی که روش حک شده.
والا ما سوادم در حد فارسی، ما یه عالمی بود خدا بیامدش مرد، ایشون رو آوردیم، توق و پارچه هاش رو باز کردیم، دید گفت روش با خط کوفی اسماء متبرکه خدا نوشته، یه تاریخ هم داره نوشته سنه 1042 که این توق شده اومده کاشان، دوره یه تاریخ دیگه داره، یعنی میخواستن اون زمان شجاع لشکری ها و نظامی های اون زمان سلطنتی ها بیان ببرن، یه تاریخ داره به فارسی پای سدن، یعنی پشت توق که شبه هستش، انتهای توق بشتر نشدن وقف ابا عبدالله الحسین نموده شد، هر کس بهش تعرضی بکنه به عذاب الهی گرفتار بشه که نمیان ببرن. این چیز ای دومیه 220 سال پیش بوده که مخواستن این کار بکنن، زمان سردارا و صدای قاجار و اینا بوده.
حالا برسیم به حکایت توق شیخ رضا. قصهش چیه؟ از اولش.
بله. از قدیم مثلا الان میگن آیت الله و حجت الاسلام، قدیم نمیگفتن، گفتن مثلا شیخ بهایی، شیخ طوسی، شیخ کلینی، یعنی به علما میگفتن شیخ. یه نفرم بوده بچه کاشان، جاسب کاشان، به نام شیخ رضا، ایشون حدود 30 سال حالا به کم زیاد خادم افتخاری آقا امام هشتم بوده، بعد از 20 سال میگه میخوام من ولایت خودم برای بچه‌ام با زبون خودش بشم، یا امام رضا هر که میاد اینجا سوغات میبره، من بعد 20 سال میرم به بچه‌های شهرم بگم چی آوردم. شب خواب میره، امام به خوابش میاد، میگه برو همسی علمی هست دو تاشه، یک شوهر دار ببر با هم با خودت بهش میدن. این به صورتم تیغه بوده، این دست میگیره. خب قدیمی هم عقیده های خیلی قوی داشتن، شهر به شهر، قصبه به قصبه که میاد همه میرن پیشوازش، میگن این علمی داره از امام رضا میاد. میاد تا میرسه کاشان، کاشان که میاد میرن میارنش محله سرسنگ، الان قدیم بهش میدن سرسنگ، الان شده خیابان قیاست دیجمشید. میان از سرسنگ، موقع که میاد اینجا میگن اینجا وایسو، همینجا وای میسه، زن و بچه هم میاره اینجا میمونن. بعدش خودش دوباره برمیگرده به امام رضا زیارت کنه. حالا نمیدونم کجا بوده، سمنان بوده کجا بوده، اونجا فوت میکنه. بعضی هم روایت نیشابور، بعضی همونجا هم دفنش میکنن. اما بچه های اون از سادات هم هستن، هنوز نسل اونو هستن. ما بهش میگون بابا، یعنی الان 66 سالمه، اما بابای از 42 سالشه، ما بهش میگم بابا. پیرترهای من هم بهش میگن بابا.
جالب.
وقتی هم متولی توقه، تو خونه که مال توقه اونجا نگهداری میکنه، سالی 10 روز میاریم برای عزاداری، دوباره میبریم سر جاش.
قدیم تو ایام عزاداری مردم هر محل طوق مخصوص محله خودشون رو که نشون و امتیاز محلشون به شمار میرفته حرکت میدادن و پیشاپیش دسته سینه‌زن در شهر میگردوندن. طوق رو پیش از حرکت دادن با انداختن چند تاق شال ترمو و چند قواره پارچه سبز تزیین میکردن. اونایی که طوق رو میکشیدن به نشانه کشته شدن حضرت ابوالفضل، علمدار امام حسین علیه السلام و واژگون شدن علم اون، به طور خمیده اون رو هم میکردن.
حالا از دوره توق برامون بگید، چه روزی توق دوره میره توی هیئت‌ها؟
توق سه روز مراسم داره، یکی هشتم محرمه که دو تا روایت داره. بعضیا میگن چون مال امام هشتمه به نیت امام هشتم، بعضیا میگن چون هشتم آب و بچهای امام حسین بستن میبرن بازار. روز نهم برای همدردی و هم چیزی از محله ما تا انتهای کاشان قدیم، یعنی میدان قاضی اسدالله که دروازه فین میشه، میرن تمام اون جایی که دعوت کردن، میرن اونجا با اون دسته عزاداری میکنن و
تو هیئت‌ها.
روز عاشورا میرن بازار، هنوزم شعرهای 400 سال پیش رو میخونن، سنتشون رو عوض نکردن.
چه شعرهایی میخونن؟
مثلا روز عاشورا میخونن کی بود روا شه لب تشنه، در کرب و بلا این جور و جفا، اسخر صغیر خورده زخم تیر، کشته شد حسین. میگن هر یه شعری که میگن همه جواب میدن، تو راه که میرن میگن یا رسول الله، اما تو بازار کاشان که میرسن با سینه شهلب تشنه میگن. روز تا شوه هم شعرشون اینه، بزن بر سر که امشب شورشه، این از شب قتل علمدار حسین است، کی بود روا شهر مال عاشوراست، این مال تا شوه هست، از خر صغیر خورده زخم تیر، اینا همه تو عاشورا میگن. تا شوه شعراش فرق میکنه، شعراش موقع که را میفتن توی
روز عاشورا میرن بازار،
بله تا عاشورا که میرن دوره، مثلا میگن برای حضرت ابوالفضل میخونن. الان شعراش من دقیق همش یادم نیست، خون گریه کن که قتل لب تشنه هاست فردا، شام غم است امشب روز عزاست فردا، سرهای نوجوانان بر نیزه هاست فردا. اینا رو روز تاشوعا میگن.
Yeah.
شما فرمودین چند سال خدمت میکنین تو این دستگاه؟
من تقریبا 60 سال، 62 سال.
یه عمره
سالم بوده میومدم اینجا. البته اینجا نبودیم، یه حسینی دیگه داشتیم، چیز میکردیم، کار میکردیم، یه کاری میکردیم، یه ذره کمک میکردیم. تا حالا که رسیدیم اینجا
قدم به قدم رسیدیم،
قدم به قدم اومدیم. نه افتخارم میکنیم،
خدا افتخار
افتخار میکنیم که ولایتی بوده ایمون. افتخار میکنیم خدا انشالله همه پدر و مادرهایی که بچهاشون ولایتی بار میارن، اون مادری که میاد اینجا بچهش داره شیر میده، اشکش هم میاد رو با شیر بچه میده ولایتیش میکنه، انشالله اونا هم خدا حفظش کنه. ما افتخار میکنیم پدرانمون ما رو دستون گرفتن و دادن تو از خونه ما نشه.
جوان همراه شما.
ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق. برو ای خواجه عاقل، هنری بهتر از این.
چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی، به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی.
به نام خدای زیبایی ها. سلام، من الهام وحدت امروز اینجا در رادیو جوان از یک اتفاق برای شما حرف میزنم. اتفاق بزرگی مثل آفرینش یک اثر هنری برای یه رویداد که جاودانه شد. رویدادی که در روزی اتفاق افتاد که حضرت زینب که بهترین سلامها بر او باد فقط با یه جمله توصیفش کرد: هیچ چیز ندیدم جز زیبایی. و حالا بعد از سالها هنوز هم هر هنرمندی اون زیبایی رو به نحوی به تصویر میکشه. یک نفر با نقشی روی بوم، یک نفر با صدا و کسی با ثبت کلمه. پشت هر اثر هنری برای واقعه کربلا اتفاقی نهفته است و من با این هنرمندا گفتگو کردم. علی محمد شیخی، نقاش. شما از کجا، از چه شعری، از چه نوشته‌ای یا از چه رویدادی با شخصیت امام حسین علیه السلام آشنا شدید؟
ما یه در خانواده مذهبی بودیم. پدر من خوش صدا بود و از قاعدتا خب ما 60 سال، یعنی پیش از انقلاب 60 سال 50 سال وقتی کم که خودم رو شناختم، پدرم مداحی خیلی شیکی میکرد، چون موسیقی رو میدونست، ردیف رو میدونست، هر جا که میره ازش میخواستم بخونه. بعد انقدر اینشون زیبا میخون که خود به خود این مدایی فقط در روزهای محرم اینا این کار انجام میداد. مثل الان دیگه از این پول و مول اینا نبود، دلی بودن همشون. اون وقت خود به خود ما از اون خانواده وقتی که شناختم، حتی یه دهاتی بود، دهات بود نه الان، به نام لواسون. اونجا پدر من اهل لواسون بود. تعزیه خونی که بود، پدر من نقش امام حسین رو بازی میکرد. و از اون موقعی هم که فوت شد دیگه نتونستن امام تعزیه رو نگه دارن. چندین سال پدر من نقش امام حسین که بازی میکرد بدون بلنگو، بدون چیز، وسط اون تکیه نقش آفرینی میکرد. خود به خود ما هم که بچهش بودیم باهاش این ور و بر میرفتیم، خب یواشاش ما هم علاقه من شدیم. حتی برادر کوچیک من یه دفعه نقش قاسم رو بازی کرد. منتها من این استعداد رو نداشتم. استعداد من در یه چیز دیگه بود. دوست داشتم که کارهایی که اینا میکنه انجام میدم من تصویری کار کنم.
آقای شیخی ماجرای خلق اولین اثر رو برای عاشورا تعریف کردن.
همیشه من دنبال یه چیزی بودم بیان کنم که یواش یواش تو محلمون با نقاشی قهوه خونه آشنا شدم، چون تو محل ما سرگرمی که نبود، چون شما الان نگاه نکن به الان که همه چی درس یه بچه 7-8 سالی تبلت داره اینا، نه سرگرمی ما این بود که با خاک بازی کنی، تو چوب بازی کنی، محرم که میشد خیلی عشق میکردیم، یعنی ده 20 روزی یا یه ماه مونده به محرم ما بیشتر از اون بزرگا ذوق زده میتونیم، کاری نمیتونستیم بکنیم، چون به قول امروز تجمع بود میرفتیم کارگاه ما، حتی در 15 روز مونده به محرم در خونه هامون تکیه میزدیم با چادرهای مادرمون، با پتو، با بعد واسه خودمون اونجا یه دنیایی داشتیم خود به خود. یه سری مثلا حتی خودم یادمه، چون به کار نقاشی علاقه من بودم، به کار فنی علاقه من بودم، از اون بچگی علامت خودم درست میکردم، یعنی علامتش 5 تیغه 4 تیغه، وقت بچه های محله دیگه به من میگفتن تو نوبت بودم، به قول امروزی ها با حلبی با اون حالت خاص خودم که همیشه حسرت میخورم واقعا چه روزای قشنگی داشتیم، زندگی میکردیم، طوری بود که خواب و خوراک نداشتیم شبا، به عشق این که اینو کار کنه، حتی یواشکی سیم و برق رو میوردیم بیرون که شبا بقل اون چرا خونه تکیه بدیم. خدا بیامرز رفتگانتونه. مادر من چایی میداد به بچه ها، خیلی خلاصه خیلی زیبا بود. بعد کاری که انجام میدادم بچه ها، یکی هر کسی یه کاری که انجام میداد، منم دوست داشتم که حالا یا پرچم دار روشم، وقت رو پرچم دار دوستم یه چیزی بنویسم، و بزرگار تو عالم خودشون بودم، به بچه ها زیاد اهمیت نمیدادم. من رو پارچه یه دفعه رو یه پیرانه کهنه بود آستیناشو برشم کردم توی پرچم، چوب شد پرچم، رو پیرانه نوشتم یا حسین، بعد اونو کردون پرچم خودمون با جل دستی.
آقای شیخی از عاشورای روزگار ما صحبت کردن و اینکه آیا با هنر میشه در کربلای زمانه خودمون نقشی داشته باشیم؟
بعد مدعی ها که بذاریم کنار، نقش نگارهایی که تو پرچم بوده، یعنی هنر زنده نگه داشته، با زبان بی زبانی خیلی صحبت ها کرده، اگر اون مدح میخونه اون هنرمنده دیگه، موسیقی میدین حالا ممکنه ضعیف بخونه ولی تو عالم خودشه، یه سیاست مدار مگه میتونه عاشورا رو نگه داره، یه ثروتمند مگه میتونه عاشورا رو نگه داره، عاشورا از بدنش از هنر اومده باشن، یا حسینی که میدین قدیما روی فیلم های مال آزمایشگاه ها میکندن، یا حسین میروشن با فیکسه میزدن تو در دیوار میزدن، این هم هنر بوده دیگه، یعنی با هنر زنده مونده تو هر وادی، عاشورا محرم هم یکیشه. و این الان هم که شما میبینی، اگر شما توی شبا کتلی پرچمی حتی سنجی نباشه شما اصلا بیرون نمیاد، نمیدونی که پس اونها یه موسیقی آواییه، یه موسیقی مذهبیه، پس هنرمندا نگرشتم. شما نقاشی قهوه خونه ای رو ببینی الان میلیاردها تومن شده، اونه کیه؟ یه آدمی معمولیه، علاقه مند بوده، عاشق امام حسین بوده، اومده وقایع نگاری کرده، اومده از روز اول عاشورا تا آخر عاشورا رو توی پرده کار کردیم که هیچ کس نمیتونست. ما تو این هنر حرف اولی میزنیم که تمام دنیا به این کار ما ای والا به قول خودمون میگم موندن، که از اون همون هنره که باز تزیه خونی را میفته، اگر اون هنر تزیه خونی نباشه اون چه میدونه عاشوره چه اتفاق ده؟ یا هر وقایی، هر روزی یه وقایی رو میاد تزیه خون میگه، نقش مثبت و منفی، پس نقش اول و هنر یه جا.
چو توان بده قلب زار خواهر را.
آره روز واقعه هست که نوشته آقای بیضایی هست. نکته قابل تأملی که روز واقعه داره اینه که روز واقعه به خود واقعه کربلا نمیپردازه، یعنی ما توان پرداختن به اتفاق کربلا رو نداریم، نه ما، حتی تصویر ما، سینمای ما، موسیقی ما توان پرداختن به خود حادثه رو نداره. این حادثه احتمالاً باید به همون روش سنتی نقل هایی که از افراد به یکدیگر میرسه به گوش ما برسه، مقتل خوانی هایی و نوشته هایی. سینما این توان رو نداره، ولی سینما این توان رو داره که حاشیه ای بر این اتفاق بزنه و اون حاشیه حاشیه درستی باشه که در روز واقعه ما این رو میبینیم. من روز واقعه رو هم یک اثر بسیار ماندگار میدونم و هنوز که هنوزه بعد از سالها ما داریم میبینیم و حس و حالمون نسبت به اون قضیه خیلی حس و حال معنوی میشه.
در آسمان دو خورشید میدمد، زبان گرفتم که بلایی اگر هست بگذرد.
دو خورشید برابر هم؟
بعد چندین قرن.
افسانه است.
ظهر میفهمی؟
من به ظهر نمیرسم، باید برم.
چرا به دنبال حسین ابن علی میکردی؟
تو میدانی؟
حرف آخری که میخوام بگم چیه؟ این که من دوست داشتم در حوزه اربعین و حوزه امام حسین مستند بسازم و کار داستانی نسازم یک دلیل بیشتر نداشت. این بود که آدم ها برای ما مهمن. در مستند ما با قصه واقعی آدم ها سر و کار داریم. این قصه اصلا لازم نیست پرداخت بشه و اتفاقی براش بیفته، اون قصه خودش به خودی خود بسیار جذابه. نکته‌ای که وجود داره اینه که من هر سال دوربینم رو میبرم و به صورت واقعی جلوی افراد میذارم و باهاشون حرف میزنم، تصاویرشون رو ثبت میکنم، اتفاقات رو ثبت میکنم. به نظرم دیگه بهترین حالتی که میشه از این اتفاق چیزی ثبت کرد مستنده. اصلا به غیر از مستند شما نمیتونید اون حادثه عظیم رو بازسازی بکنید. من احساس میکنم حس و حال آدم‌ها در قاب دوربین میاد، در فیلم منعکس میشه، حتی اگر ما اون سوالات رو نپرسیم. وقتی شما با آدم‌های واقعی سر و کار دارید، ناخودآگاه اون حس اونها در فیلم شما منتقل میشه و اون حس برای مخاطب هم قابل درکه. به خاطر همین در عاشورا دوست داشتم که در اربعین دوست داشتم که کار مستند انجام بدم. یه نکته خیلی عجیبی هم سال گذشته بهش رسیدم که الان میگم شاید به دردتون بخوره. من به واسطه کاری که دارم مستندسازی تصمیم گرفتم که خب تصاویر زیبا رو ثبت بکنم. هر سالی که به بین الحرمین میرفتم تلاش میکردم که تصاویر بسیار جذاب و زیبایی رو از شیعه به جهان مخابره کنم. خب قطعا تو این تصاویر شاید، استغفرالله این رو میگم واقعا ناراحت کننده است، ولی میخوام به نتیجه دیگه برسم. مثلا میدیدم که افراد معلول با شرایط معلوم الحال خیلی بعد، افراد فقیر رو شما زیاد میبینید، شرایط خیلی بدی دارن اونجا از لحاظ جسمی، از لحاظ مالی. خب ما تلاش میکردیم که این رو مخابره نکنیم، دنبال یک تصویر زیبا و تر و تمیز میگشتیم، از آدمهای تر و تمیز، آدمهای خوشگل، آدمهای زیبا، هر چیزی. خب این تلاش میکردم این سبز بشه. سال گذشته واقعا تأمل کردم که اینها اگر اینجا نباشند کی قبولشون میکنه؟ اتفاقا این همه آدم کر و کور و لنگ و مستضعف و فقیر و بیچاره و که ما هم جزشون هستیم، حالا شاید در ظاهر نباشه ولی در باطن هممون هستیم، اینها جایی رو ندارن. اتفاقا هیچ جا اینها رو قبول نمیکنه. اینها تنها پناهگاهی که دارن ابو عبدالله هست، تنها پناهگاهی که دارن ائمه معصومین هست و میان در حرمهای اینها و اونجا هیچ کس بهشون هیچ انقلتی نداره و کسی جرأت نداره به اینها چیزی بگه، چون اینها پناه آوردن به یک امام معصوم. زاویه دیگه نگاه بکنید، اینها رو در جامعه کی قبول میکنه؟ هیچ کس به جز ابو عبدالله، به جز معصومین، کسی نیست اینها رو قبول بکنه و اینها رو در آغوش میگیره. و اتفاقا وقتی ما وارد حرم میشیم این افراد رو میبینیم، بعضا به حالشون قبطه میخوریم که محبت ابو عبدالله رو چگونه در دلشون دارن با این همه کاستی هایی که از لحاظ جسمی یا مالی یا ذهنی دارن، این رو قبول میکنه ابو عبدالله اینها رو و این خیلی شگفت انگیزه. و امیدوارم که از این به بعد زاویه نگاهمون رو نسبت به این قضیه عوض بکنیم و مهر و محبت ابو عبدالله در دل ما ریشه بدوانه و بتونیم از این به بعد هم فیلم بسازیم، کار هنری بکنیم و شاید یک بخشی از اون اتفاق رو، بخشی از حاشیه از اون اتفاق رو حتی بتونیم یادآوری بکنیم برای مخاطبان.
آقای ابوالفضلی خطاط. آقای ابوالفضلی از ماجرای خلق اولین اثر برای عاشورا گفت.
در خصوص این سوالتون که فرمودین ماجرای خلق اولین اثر برای عاشورا و استفاده از هنرمون کجا بوده، حقیقتا نمیدونم. اولین شیر پاک خورده ای که قلم به دست ما داد و به ما گفت بنویس حسین، نمیدونم کیه. اگر زنده است خدا انشالله بر عزت و سربلندیش بیفزاید، اگر خدا رحمتش کنه اگر از دنیا رفته، نمیدونم حقیقتا کی بود. اما خب در این سالیان گذشته، علل خصوص این 10-12 سال گذشته، خدا لطف کرده به ما. من حدوداً شاید نزدیک به 2000 تا کار تو همین 10-12 سال گذشته برای هیئت‌های مختلف، برای مجموعه‌های مختلف، مجموعه‌هایی که توی کشور، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، مشغول چاپ کتیبه هستن، مجموعه‌های در قم، در تهران، در مشهد، در اصفهان و بعد سایر شهرها، هیئت‌های مختلفی بود و متعدد که من دوست داشتم و خدا این توفیق رو به من داد که من اسم اون هیئت‌ها رو نوشتم، نامواره اون هیئت‌ها رو نوشتم که توی فضای مجازیشون خواستن استفاده کنن، توی هیئت خواستن استفاده کنن، اسم اون هیئت‌ها رو نوشتم. خب در این سالیان گذشته نمایشگاه‌های جمعی زیادی، من نمایشگاه خوشنویسی جمعی زیادی شرکت کردم، نمایشگاه انفرادی خودم داشتم در سالیانی، همه و همه خب فعالیت زیادی بوده. ولی خب امیدوارم که خدا قبول کنه از ما، خدا حفظ کنه استاد بزرگوارم حضرت آقای موحد رو روح فدا، کاتب ذریح حضرت علی ابن موسی رضا، کاتب ذریح حضرت سید شهدا ارواح و فدا و هزاران هزار متر کتیبه‌ای که این بزرگوار نوشته و ما از سال 82 توفیق تلمذ و شاگردی در محضر این بزرگوار داریم، هرچند که شاگرد بسیار بسیار ناچیز و ضعیف و اذیت کننده‌ای برای ایشون بودیم. اما ایشون میفرمود وقتی که ما ذریع حضرت سید و شهدا و ارواح و فدا رو نوشتیم، همه به ما گفتند که خوش به حال شما، چه سعادتی دارید، چه توفیقات داشتید که ذریع سید و شهدا رو نوشتیم. ایشون میفرمودند که البته این جمله از اخبات و تواضعشون برمیاد. ایشون فرمود ماها چقدر باید گریه کنیم که حضرت سید و شهدا این رو از ماها قبول کنند. حالا ما هم به حضرت عرض میکنیم که از ما قبول کنند، که به قول حضرت آقای بهجت رضوان خدا بر این عبد صالح، خدا فرمود اگر یک دونه از این نوکری های ما، از این عرض ادب های ما قبول بشه، همه ما ها تو عرشیم. واقعا حضرت حسین انقدر اندالله شأن و مقام داره که هر کسی برای او کاری انجام بده خدا کارشو پیش میبره. خدا حفظ کنه آقای لطیفیان این شعر، این تکبیت مال ایشونه که فاطمه پیش برد پیش خدا کارش را.